ای که در اختیار داریم بهینه استفاده بشه که خدای نکرده دچار مشکل نشه. با ما همراه باشید در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی با برنامه مستند 10:35.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج انگیزه های فراشخصی عمل زیبایی متأثر از شرایط خانوادگی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جامعی است که فرد در آن زندگی می کند و همچنین متأثر از مسئله مد و صنعت است.
مجید گودرزی هستم، فعال اجتماعی. در خصوص بحث زیبایی و جراحی های پلاستیک باید عنوان کرد که واقعیت این قضیه یه نقص فرهنگی و یه نقص اجتماعی و متاسفانه روز به روز داره گسترش بیشتری پیدا میکنه، در حالی که خب یه بخشی برمیگرده به کارگرد صدا و سیما و اون شخصیت های منفی که در فیلم ها به کار برده میشه. معمولا خب سعی میکنن آدمایی باشن که ظاهر خوبی نداشته باشن، ولی اون چیزی که واقعیت داره اینه که عمل کرده آدم ها و شخصیت آدم ها منهای ظاهر اونها. در حال داشتن ظاهری جذاب خوبه، ولی به شرط اینکه به هر حال بخشی از مسئولیتی که متوجه جامعه هست در خصوص این هزینه ها پرداخت بشه و جامعه پزشکی بخواد و بتواند اون عملهایی که ناموفق هستن که ما بارها و بارها دیدیم، چه بسا در اتاقهای عمل که مشکلاتی به وجود اومده، حتی باعث مرگ افراد شده. از طرف دیگه هم بحث اینه که موفق نبودن این عمل هاست و از سوی دیگه هم بحث هزینه های سرسام‌آور این نوع عمل هاست که ناشی و نشأت گرفته از اون فرهنگیه که متاسفانه به چالش کشیده شده. و ما معتقدیم که به هر حال جامعه باید با بخش عملگردی افراد بیشتر کار داشته باشه، نه با ظاهرشون. هر کس به هر حال یک ظاهری داره و باید اون ظاهر حفظ بشه، اما اون چیزی که باید بیشتر روی بهبودش و اصلاحش جامعه کار کنه قطعا بخش عملکردی و بخش رضایت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی. ما الان در کشورهای دیگه با وجود آنکه پیشرفت‌های پزشکی خیلی زیادی دیدن دارن، ما ندیدیم که اون عملهای جراحی آنچنانی که در ایران مرسوم هست در اونجا مرسوم باشه. حتی ما ندیدیم لوازم آرایشی که انقدر در ایران مصرف میشه که عموما هم شیمیایی هستن، عموما هم زیانبار هستن در کشورهای دیگه و به خصوص در کشور رواج داشته باشه.
افراد در گرایش به عملهای جراحی از دیدگاه آسیب شناسی خود نوعی اعتیاد تلقی می شود، چرا که اگر از فرد بپرسیم چرا دست به این عملها می زند، خودش هم علت آن را به درستی نمی داند و مثلا می گوید چون مد است و همسالانش نیز این کار را انجام می دهند و او هم به تبع آنها این کار را انجام داده است. این مسئله درست شبیه حوزه اعتیاد است، چرا که در این حوزه نیز یکی از علل مهمی که فرد به اعتیاد روی آورده است تأثیرپذیری از گروه همسالان است که آنها هم مصرف مواد مخدر را سرلوحه کار خود قرار دادند.
جراحی زیبایی کردید شما؟
نه عملی از اون جهت آخه راست میگین. آره به اونا میگن عملی، ولی خب درست نیستش.
جراحی زیبایی چی؟
بینی.
من خودم موام مثلا اگه حساب کنی میخوام موام بکارم.
بله بینی معمل کردم.
چرا؟
دماغم رو دوست نداشتم.
شما تا حالا عمل کردید؟ عمل داشتید؟
نه.
راضی نبودید از
بعدم نبود، ولی بیشتر روی چشم هم چشمی عمل کردم.
چرا اینجوریه؟
اون موقع خود تفکراتم با اون فرق می‌کرد، فکر می‌کردم اونجوری زیباتر میشم.
اهل زیبایی نیستی؟
فرق نمی کنه آدم با قیافه خودش باشه بهتره تا بخواد صد تا عمل بکنه بعد خوشگل بشه.
حالا از فیستون رو
ای نه ندارم.
تو ایران مثلا آدم ها دوست دارن مثلا دماغ کوچیکی داشته باشن و همه قراره دماغشون کوچیک باشه.
مثلا دماغ کوچیک چه تأثیری تو زندگیش میذاره؟
هیچی.
دماغ بزرگ نمیذاره،
شاید نفس هم خوب نفس بکشه.
من فکر کنم اکثر خانوما تو ایران عمل دماغ رو به عنوان کادوی تولد 18 سالگیشون از خانواده دریافت میکنن.
از دیگر علل گرایش به عملهای زیبایی را میتوان به پیشینه تجربی فرد از اعضای خانواده و دوستان و اطرافیان که عملهای زیبایی را انجام داده اند اشاره کرد، چرا که این افراد با تعریف کردن از عمل زیبایی سبب ترغیب و تشویق فرد به انجام این عملها برای زیباتر شدن میشوند.
نژادی هستم، دکترای جامعه شناسی دارم. واقعیتا هم توی این روزا خب مخصوصا از زمان کرونا ما خیلی شاهد این هستیم که اکثر جامعه با گوشی هاشون همراه و همسو شدن و مخصوصا این فضای مجازی قسمت اعظمی از زندگی همه افراد رو مشغول به خودش کرده. خب وقتی میگیم فضای مجازی، یک فضای دروغینی هستش که خب آدم ها هم چون دوست دارن که توی یک فضایی باشن که بدون دغدغه باشه و بدون مزاحمت، یقینا توی این فضای دروغین خب تونستن خودشون رو سازگار کنن به دلیل اینکه مزاحمتی براشون نداره و هر اون چیزی که دوست دارن هم میبینن هم میتونن بارگذاری کنن. اما یکی از تاثیراتی که فضای مجازی داشته اینه که افراد بیش از اندازه به سمت اون فضای دروغین رفتن، یعنی یک نارضایتی از خودشون، از زندگیشون و از محیط پیرامونیشون کماکان برای خودشون درست کردن که این فضایی که ایجاد شده و این نارضایتی که ایجاد شده به دنبال این رفتن که بیان این نارضایتی رو حالا برطرف کنن. اولین قدمی که یا شاید مهمترین قدمی که ما این روزا خیلی میبینیم این هستش که افراد بیشتر وقتا میان حالا اون صورت خودشون و بدن خودشون رو مطابق با معیارهایی میکنن که توی اون فضای دروغین یا اون فضای مجازی دارن میبینن. خب یکی از فکر میکنم بازم تصورم بر این هستش که این باشه که ما برگردیم به این که ببینیم که خودمون چرا از خودمون ناراضی هستیم. آیا نارضایتی ما از اینکه میریم به سمت حالا اینکه صورتمون رو درست بکنیم، بدنمون رو مطابق با اون معیارهایی بکنیم که رسانه داره برای ما تبلیغ میکنه، میتونه اون رضایت رو به ما برگردونه؟ من خواهش میکنم تو اولین قدم بیاییم بررسی بکنیم نقاط قوت و ضعف خودمون رو و آشنا بشیم با خودمون، یعنی به یه خودآگاهی اجتماعی برسیم و ببینیم اصلا این خودی که ما وجود داریم، این خودی که ما میخوایم در جامعه ابراز بکنیم و اعلام بکنیم که ما هستیم، آیا با وجود این که ما بیاییم به تغییر برای خودمون رخ بده میتونیم اون رضایت رو به دست بیاریم؟ اگر واقعا این رضایت به واسطه این تغییرات صورت میگیره، خب یقینا شما راه درستی رو طی کردید. اما اگر صورت نمیگیره، که در اکثر اوقات با صحبت کردن با افراد متوجه میشیم که اگر بر فرض مثلا یک پروسسی انجام بدن و دفعه بعد میخوان یک کار دیگری هم انجام بدن، متوجه میشیم این باز باعث نارضایتی بیشتر اونها میشه، بیاییم اون نقاط ضعفی رو که منجر شده ما به سمت سویی بریم که نارضایتیمون بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، اونها رو پیدا بکنیم و اونها رو به نقاط قوت تبدیل بکنیم. تصورم برای این هستش که بیشتر نارضایتی ها رو نمیدونیم، نقاط قوتمون رو نمیشناسیم و به نقاط ضعفمون هم آگاهی نداریم.
بابک نیکومرام هستم، فوق تخصص جراحی پلاستیک. در خصوص گسترش بیرویه جراحی زیبایی تو کشور ایران، خب یک از چند بود میشه بررسی کرد. که خب یکی بحث نظارت تبلیغاته، چون بالاخره بعضی از این تبلیغات اغواگرانه هستش و خب باعث میشه که بیشتر سوق داده بشه که بیماران یا مریضا به سمت این اعمال جراحی سوق داده بشن و چون فکر میکنن که بی آرزه هست، بی خطر هستش و عکسایی که نشون میدن بعضا خیلی ممکنه فتوشاپ شده باشه و اغراق آمیز باشه که نتایجی که هستش. و خب بیماران فکر میکنن که یک عمل ساده‌ای هست و دوست دارن که برن این عمل انجام بدن. پس بود نظارت و تبلیغات مهمه که اینو خب بیشتر من فکر میکنم که نظام پزشکی بتواند کنترل بکنه که تبلیغاتی باشه که درست باشه و قانونمند باشه در این خصوص. بحث دومش که این گسترش بی‌رویه جراحی زیبایی به خاطر اینکه خب ما قانون خیلی نظارت خاصی نداریم که همه فکر میکنن که میتوانن این کار رو انجام بدن، در حالی که کشورهای مختلف به نوعی افرادی که زیحق هستن برای این نوع اعمال جراحی زیبایی رو محدود کردن، نه اینکه حالا بقیه توانایی نداشته باشن، نه بیشتر بحثشون همین واسه که جلوگیری بشه گسترش بی‌رویه نشه اومدن افرادی که ذی‌صلاح دونستن برای انجام این کار رو محدود ساختن، گایدلاین‌های مختلفی براش طراحی شده که تعداد مشخصی از افراد بتوانن که این عمل جراحی با مدارج خاص که معمولاً هم با لول‌های بالاتر از آموزش اینها رو آموزش میدن تا بتونن که این عمل جراحی انجام بدن. بالاخره چون این بود زیبایی یک به قول معروف مثل یه بیزینس میشه که خیلی کشورها که تونستن کنترل بکنن، به عنوان بحث پزشکی درمانی اینا رو جدا کردن و پزشکی زیبایی، جراحی زیبایی و بود بیزینس تونستن و یه ذره ما قوانین مقرراتی که تو درمان هستش که شاید مثلا تو درمان اجازه بدن که هر پزشکی خیلی کارا رو بتونه بکنه، ولی تو بود زیبایی دیگه اومدن خیلی مقررات سفت و سخت‌تری علاوه بر اون مقررات درمانی وضع کرده که پزشک خب باید دیگه اگه که مریض سالمی رو برمی‌داره میبره عمل میکنه، بعد بالاخره بتونه قائل به نتیجه باشه، بتونه اونو نتیجه خوب براش ضامن باشه به نحوی که بتونه نتیجه خوب براش در نظر بگیره و دیگه اون حمایتایی که از بیماری های درمانی میشه دیگه در اینجا شاید نباشه. با همین فرق میره کلی تحصیلاتشو تکمیل‌تر میکنه و مدارج بالاتر میده که احیانا باعث ضرر و زیان بیمار نشه. ولی خود در ایران میگم ما به نحوی قانونی آنچنانی نداریم که بیاییم محدود بکنیم، مثلا بگیم که آقا چه کسایی میتونن این کار رو انجام بدن. گرچه به ریز قانون نگاه میکنیم یه مواردی میتونیم پیدا بکنیم، ولی خب واقعا خیلی شفاف نیستش و به نظر من باید این حاکمیت در این خصوص هرچی زودتر تصمیم بگیره، یا مجلس بیاد وسط یا بالاخره وزارت بهداشت بیاد وسط، همون کاری که کشورهای دیگه کردن دیگه، یا مجلسشون قوانین زیبایی رو تدوین کردن جدا قوانین درمانی، یا اینکه وزارت بهداشتشون گایدلاین خیلی سفت و سختی برای جراحی زیبایی وضع کرده، یا اینکه حالا نظام پزشکی به طریقی با کمک انجمنهای زیرفت اومدن بالاخره گایدلاین نوشتن و بالاخره سفت و سخت اون قوانین اخت دارن. ما تا نیاییم جراحی زیبایی و به عنوان یک مثلا کمیته کازمتیک، یک کمیته کرونا که تشکیل شد، ما باید واقعا یک کمیته خاص جراحی زیبایی کشور تهیه بشه به نظر ما و برخواه تصمیم گیری درست انجام بشه.
خانی عظیم‌زادگان هستم، مترجم و مطلبی رو در رابطه با موضوع برنامه خدمتتون ارائه میکنم. خب در سایت خبری فوربس که یه شرکت رسانه‌ای و مجله آمریکاییه و یکی از مشهورترین مجله های اقتصادیه آمریکا و جهان به شمار میره، در رابطه با موضوع جراحی پلاستیک این عنوان رو منتشر کرده: The Hidden Dangers of Cosmetic Surgery، خطرات پنهان جراحی زیبایی. خب طبق گزارش انجمن جراحان پلاستیک آمریکا، جراحی زیبایی به یک تجارت پر رونق تبدیل شده و در واقع حالا طبق آمار این آرتیکل، در واقع مقاله که البته اشاره کرد که آپدیت نشده، ولی طبق آخرین آمار بیش از 10 میلیارد دلار در آمریکا چرخه اقتصادی داره روی جراحی زیبایی می‌گذره. 91% زنانی که جراحی پلاستیک رو انجام میدن جزء بیماران زیبایی به حساب میاد، یعنی هیچ اجباری نیست، خودشون علاقمند هستن و دنبال سریع‌ترین راه‌ها برای تغییرات خودشون در واقع جستجو میکنن. گفته که بیشتر زنان جوانی که زیر چاقوی جراحی میرن بین سن 19 تا 34 سالن. خب این رقم، این بازه سنی اصلا سن مناسبی برای جراحی پلاستیک نیست. میتونن ورزش کنن، تغذیه مناسب داشته باشن و این نشون دهنده موج جدیدی از کمال جوییه. خانم هایی که وزن طبیعی دارن و تحمل یک اینچ از چربی ناخواسته رو ندارن. والاس که رئیس جراحی پلاستیک در دانشگاه کالیفرنیا اشاره کرده که جراحی زیبایی برای مردم مثل بیرون رفتن برای نهار شده و در واقع بادیز بالانس که تعادل بدن رو اگر دستکاری بکنین یعنی دارید چیکار میکنید، ایجاد یک خطر برای نواحی مشکلزا رو برای خودتون به وجود میارید و خبرم ندارید. دوباره والف اشاره کرده که تغییر یک ویژگی گاهی میتونه کاملا ظاهر طرف رو تغییر بده، مثل اینکه شکم رو میرن خیلی میکشن که ظاهرشون متناسب بشه ولی رنهاشون نامتناسب به نظر میرسه، یا لبها رو حجین میکنن بعد بینی با اندازه طبیعی ناگهان به یک عضو مزاحم تبدیل میشه، یا تزریق بوتاکس انجام میدن که در واقع عضلات صورت رو فلج میکنه ولی سایر عضلات به صورت حجیم و عجیب به نظر میرسه. یا باز اشاره کرده خانمی که جراحی زیبایی انجام داده برای چشماش ولی دیگه نتونسته پلک بزنه و بعد از اون 30 عمل دیگه باز انجام داده و هنوز به یک عمل موفقیت آمیز نرسیده. یا کسی که یک لیفت صورت انجام داده موفقیت آمیز نبوده، خود این کلی آسیب جسمی و روحی میبینه. خب میگه فردی که نمیتونه نسبت به جنبه ای از ظاهر خودش احساس امن داشته باشه و از اون ظاهرش احساس سرشکستگی میکنه، حالا فکر کنید که این ناموفق بودن عمل جراحی چه ضربه شدیدی به اعتماد به نفس طرف وارد میکنه. و باز اشاره کرده یه جراحی دیگه که خیلی از بیماران در اینکه جراحی زیبایی انجام بدن میرن پول قرض میکنن و کلی آسیب به وضعیت مالیشون وارد میکنن، زندگیشون به هم میریزه و روی روح و روانشون تأثیر میذاره. در انتهای مقاله یه قسمتی رو اصلا بولد کرده، نوشته The most insidious threat of cosmetic change is response by others. خیلی ها عمل زیبایی رو برای گرفتن تایید از دیگران انجام میدن و این موذیانه ترین و دسیسه آمیز ترین تهدید یک تغییر زیبایی واکنش دیگرانه. خانمی که رفته عمل جراحی انجام داده توی جمع دوستاش میشینه منتظر تایید دیگرانه و بهش میگن چقدر قبلش بهتر بودی تو، و دوباره بر میگرده کلی هزینه میکنه که بشه همون نفری که قبلا بوده. و در آخر به عنوان پیام اخلاقی برای خانواده هاست که در واقع خطر این میل به سمت عمل زیبایی که پدر یا مادر دارن یه خطر پنهان در خانواده است. کودکی که از کودکی داره پدر مادرش رو با این دید میبینه و دیدی کج از بدن خودش داره، و یه خانومی که به دنبال یک رابطه عاشقانه یا رابطه عاشقانش رو محکمتر بکنه فکر میکنه با تغییر فیزیکش میتونه موجب شکوفایی رابطهش بشه، ولی طبق آمار بیشتر موارد به شکست منجر شده. بنابراین با بالا بردن آگاهیمون، پذیرفتن بدنمون، پذیرفتن ویژگی های ساختار انداممون و این که بتونیم خودمون رو از لحاظ اعتماد به نفس و روحیه بالا ببریم جزء عواملیه که میتونه به زندگیمون، به روحیه‌مون و اخلاق در خانوادهمون کمک بکنه. خیلی ممنون.
دکتر محمدهادی صادقی هستم، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور. نظارت وجود داره ولی به هر صورت مثل هر کار دیگه قطعا نقصایی داره. ممکنه مطلب از نظر ما با توجه به اینکه تشکیلات وزارت بهداشت متولی نظارت هست کمبود نیرو هست، با توجه به گسترش اعمالی که به اون اشاره فرمودید. در رابطه با کارکرد سنفی هم نظارت از نظام پزشکی وجود داره و بخصوص در تو قسمت انتظامی و دادستانی که خودش میتونه رسما اقدام کنه یا شکایتی که مطرح میشه. ولی مشکل اصلی اینه که این یک درخواست رو به گسترش در جامعه هست که دلایل متعدد اجتماعی و اقتصادی داره و تا اون پاتولوژی این قضیه و آسیب شناسی این قضیه رخ نده نمیشه به راحتی این قضیه رو ریزش برطرف کرد. ممکن صحبتی که ما داریم با توجه به مشکلات متعددی که در رابطه با کارکرد جامعه پزشکی وجود داره متاسفانه این قضیه رو دو گسترش هست. ببینید ما وقتی که رو تعرفه صحبت میکنیم و میگیم تعرفه یک پزشک به اندازه خریدی یک پفک نباشد در درجه سلامت مردم داریم صحبت میکنیم. ما هدف اصلیمون بر طبق قانونی که سازمان تشکیل شده سلامت مردم هست. اگر از سنف حمایت میکنیم به خاطر پایداری و کیفیت خدماتی که ارائه میده. اگر یک فردی عزیزش بیمار بشه خدمات با کیفیت براش ارزشمنده. یعنی وقتی که به پزشکی شما بخواین به فرض 300 هزار تومان بدید، مثلا به فرض یک خانواده رو که با سالا 9 ماه چشم انتظار یه فرزندی هست بخواد زادن انجام بده، خب به خودش هم میدونه که ممکنه خب یه جای کار بلنگه. ما اگر در نظر بگیریم یک پزشک بخواد مریض رو معاینه کنه بخواییم باید تعرفه کمی که قطعا جوابگوی در باشه، خب پزشک هم ادامه نمیده به این کار. متاسفانه پاتولوژی که در اقتصاد سلامت وجود داره، آسیب شناسی در اقتصاد سلامت وجود داره، داره دو تا اثر میگذارد. یکی که تعداد زیادی از پزشکان گرایش پیدا میکنن به قسمتی که مردم میخوان تو بحث زیبایی، تو بحث جراحی پلاستیک، تو بحث اعمالی که بحث و تعرفش خیلی شفاف نیست، به نوعی یک تعرف توافقی شده. و مشکل مسئله که تعداد زیادی از افرادی که میخوان کار علمی کنن فضا رو مناسب نمیبینن و واقعا دارن خارج میشن از چرخه درمان در کشور یا میرن خارج از کشور. بعد از آرزوی سوم اینه که بعضی اصلا دیگه حوزه سلامت رو دارن ترک میکنن. این قضیه که فرمودید یک ظاهر قضیه است، مثل به فرض اون مثال معروفی که میگیم کوه یخی. یعنی ما فقط یک فضای یک ارتفاعی کوچیک رو میدیدیم، عمق قضیه خیلی زیاده، بررسی اون مستلزم توجه به پارامترهای مختلفی هست. فقط با یک عامل بگیم بر بران مثال بخواد بگیم که منفعت طلبی ایده سهلنگاری ساده انگاری قضیه است و قطعا مشکل بنیادین حل نمیشه. ما باید به پارامتر مختلف توجه کنیم، اصل رو بر سلامت مردم بذاریم، اصل بر این که باید بیماری مردم درمان بشه. در کنارش این خدمات تو سراسر دنیا وجود داره ولی اون متاسفانه داره روش پیدا میکنه به دلال متعدد و اون دلال ما براش حرف داریم.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما عزیزان هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در بخش اول برنامه ها با ما تا ساعت 14 همراهی بفرمایید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان شنونده، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید. سامانه 30035 رو هم فراموش نکنید.
روزگار دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال به فکر گرماندن خانه های خود و همه هموطنان ما باشیم. فقط کافی است با بکارگیری راهکارهای مدیریت مصرف 10% از میزان مصرف برق و گازمان را کاهش دهیم. خاموش کردن وسایل برقی اضافه و پوشیدن لباس‌های گرم به جای افزایش دمای خانه ساده‌ترین روش هاست. خانه هایمان با هوای همدلی گرم‌تر می‌شوند.
خب عزیزان شنونده، انشالله که شما هموطنان گرامی همچنان به شیوه نامه های بهداشتی پایبند باشید و توجه داشته باشید به سلامتی خودتون و اطرافیانتون، و امید داریم که همه ما بتونیم پایبند به این ارزش ها باشیم. بسیاری از هموطنان ما در سایر شهرها با توجه به قرمز بودن شهرها، خب تلاششون این هست که رعایت بکنن تا تعدادی که مبتلا میشن به بیماری کرونا کمتر باشه. لذا انتظار داریم سایر هموطنان گرامی هم در نقاط مختلف توجه به این موضوع داشته باشن که اگر خدایی نکرده بی توجهی بشه، مبالاتی در کار باشه، مطمئنن شهرهای اونها هم قرمز خواهد.